بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و تتزه الحاجت الى الاعتراف و الاهتمام به هذا النوع من الاشخاص من خلال ملاحظت امورین. بحث ما این بود چه نیاز جامعه این اقتضا رو پیدا کرده چه هم شخص حقیقی حقوق و تکالیف داشته باشه، هم شخص حقوقی. یعنی ما انسان‌ها فردن فرد هم الزاماتی بر ما هست هم حقوقی داریم در جامعه، اما نیازهای جامعه بین تمام نمیشه. اونقدر جامعه تحولات داشته چه ما مجبوریم برای شرکت هم الزامات قائل بشیم، برای شرکت هم حقوق قائل بشیم، برای بانک هم الزامات و حقوق قائل بشویم. یعنی این دو عنصر رو برای اونها هم قائل بشویم. کدوم دو عنصر رو؟ الزامات و تکالیف و حقوق. این الزامات و تکالیف یعنی باید و نباید ها، حقوق یعنی اونی که این حقوق رو داره. این هم برای شخص حقیقی هست هم برای شخص حقوقی هست. برای شخص حقوقی مثال زدیم به شرکت و بانک و صندوق بیمه و این مؤسسات مالی و مؤسسات علمی و همه اینها شخصیت‌های حقوقی هستند. و یه مثال دیگری هم زدیم، اعیان خارجی غیر انسان، مثلا مسجد، معبد. این ملک مسجده، مسجد به ما بدهکاره. فقط در انسان مطرح نمی‌کنیم که این ماشین مال زیده، زید به من بده کاره. در مسجد هم همین حرف است، در مؤسسات و شرکت ها هم همین حرف است. این کتابی که ما میخونیم برای احکام شخص حقیقی رو نمیخونیم، احکام شخص حقوقی رو میخونیم. و سرش هم از خوندن این کتاب این است، الان در این تحولات جمعیت ها اونی که نقش بسیار مهم دارد اشخاص حقیقی نیست، شخصیت های حقوقیه. یک وزیری از یک کشوری میره یک قراردادی امضا میکنه میلیاردها، این نه به عنوان زید اون قرارداد امضا میکنه، به عنوان یک شخصیت حقیقی، نه شخصیت حقوقی. این وزیرم استعفا بده یا از کار برکنار بکنن، بازم این دولت بدهکاره. این قرارداد سر جای خودشه، چون به ما هو شخص این قرارداد امضا نکرده، به ما هو شخص حقوقی امضا کرده، نه شخص حقیقی. یعنی انگار دولت این قرارداد رو امضا کرده، منعقد کرده. خب این احکام رو میخونیم، مبتلا به امروز ما هم هست. ایشون میگه این که ما واضح بشه که احتیاج داریم به این شناخت این احکام و اهتمام به این نوع از شخص حقوقی نیاز داریم واضح بشه، اینو در سه تا امر مطرح میکنیم. به اصطلاح منشأ نیاز و ضرورت این بحث رو در سه تا امر مطرح میکنه. میگه امر اولی نست منافع که بعضاً میخواهیم، منافع طویل المدت. ما دو نوع منافع داریم، بعضی منافعی که دنبالش هستیم، منافع دو ساله است، سه ساله است، پنج ساله است. بعضی منافع طویل المدت، مثلا آسایش مردم. میگیم آسایش مملکت رو باید برنامه ریزی کنیم، برای این منفعت باید یک قراردادی ببندیم. دقت کنید ها، برای آسایش یک مملکت عمر یک شخص چه کفایت نمی کنه، اینو باید یک شخصی منعقد کنه چه عمرش شفایت میکنه این منفعت رو، اونم شخص حقوقی نه حقیقی. یک فردی 4 سال وزیره، 4 سال رئیس جمهور، 5 سال فلان ریاست رو داره، این شخص ظرفیت این منفعت رو نداره که او امضا کنه، چون 4 سال بعد دیگه میره، ولی آسایش مردم منافع طویل المدته. اینو باید به دست کسی بدیم که او این ظرفیت رو داره، اینم حقیقی نمیشه، باید حقوقی باشه. این یه نکته. پس بعضی منافع طویل المدتن، به همین خاطر باید به شخص حقوقی داد نه شخص حقیقی. دومین نکته، بعضی کارها امکاناتش در دست شخص حقیقی نیست. اینو از جهت امکانات بحث میکنیم. ببینید، شما میخواهید کل این کشور رو بیمه کنید، این یه فردی این مقدار سرمایه دار باشه چه بیاد کل یک کشور رو افرادش رو بیمه کنه، این فرد معمولا اتفاق نمیفته. ممکنه در یک کاری مثلا افراد سرمایه گذاری باشن، ولی نوع این کارها اون امکانات سرمایه اولیه‌ای که میخواد، این سرمایه اولیه در دست شخص حقیقی نوعا نیست. و همین خاطر یک شرکتی تأسیس میکنن، یه مؤسسه‌ای تأسیس میکنن، یک بانکی تأسیس میکنن و یک نهادی تأسیس میکنن. اون نهاد میتونه این امکانات رو، این سرمایه رو جلب کنه. یعنی مردم میاد مثلا سرمایه گذاری میکنه در اونجا، چون مؤسسه مالی است میتونه این کارو بکنه. پس بعضی کارها از امکانات شخص حقیقی چیه؟ خارجه. اونجا به عمر نگاه میکردیم، به زمان نگاه میکردیم، میگفتیم بعضی منافع زمانش ظرفیت نداره به شخص حقیقی بدیم. اینجا به زمان کاری نداریم، ممکنه زمانش هم محدود باشه، مثلا یک میخواد 10 سال بیمه بکنه افراد رو، یه کار 10 ساله‌ای به انجام بده، کل مثلا راه های این کشور رو آسفالت کنه، راه سازی کنه. خب این از یک شخص در نمیاد، اون امکانات مالی. این یه مؤسسه میتونه این کار بکنه، یه مؤسسه ممکنه این مؤسسه جلب کنه سرمایه های زیادی رو، هم خارجی هم داخلی رو. این از جنبه امکانات نگاه میکنیم، نه از جنبه زمان. سومین نکته این است، ببینید، معمولا بعضی کارها ریسک. خب ممکنه یه نفر یه تجارت بین المللی انجام بده، متضرر بشه. یه وزیری بره یه قراردادهایی ببنده، البته یه وقت مقصره، بحث مقصر رو کار نداریم، مقصر اون وقت طبق تقصیرش باید خسارت بده، اما نه مقصر نیست، با مشورت و کارشناسی و اینا یه قراردادی انجام داد، خب ممکنه زیانم ببینه. اگر ما به اینو به شخص حقیقی نسبت بدیم این زیانها رو، کسی متعهد نمیشه بیاد این کارهای بزرگ انجام بده. مثلا بانک اگر یه روزی ورشکست شد، بیایم از کارمندان بانک حقوقشون بگیریم، این کارمند بیچاره چجور ضرر مثلا میلیاردی رو بده؟ پس برای این که این تضمین بشه برای کارمندان و مؤسسات و شرکت ها، تضمین یعنی یه ضمانتی بشه که اونها در این ضررهای بزرگ دخیل نیستن، به همین خاطر نیاز است ما شخص حقیقی مطرح نکنیم، شخص حقوقی، یعنی اون کارمندی که میره قرارداد امضا میکنه، نه از جنبه زید بودنشه، از جنبه این که نماینده این بانک ورشکستم شد، این بانک ورشکست شده نه او. اینم یه تضمینی است برای این نوع بقای، این نوع فعالیت ها. این ستا اهمیت و ضرورت و نیاز به مباحث شخص حقوقی رو واضح میکنه. این قسمتی بخونیم. و تتزه الحاجت، واضح میشه نیاز به اعتراف و اهتمام به این نوع از اشخاص. این نوع از اشخاص منظور شخص حقوقیه. این واضح میشه من خلال ملاحظت امورن. اگر چند امر رو از ملاحظه کنی، از خلال این ملاحظه این چند امر، این واضح میشه نیاز و اهتمام به این بحث. چرا این بحث ضرورت داره؟ چه نیازی به این بحث است؟ اهم ها مایلی. اول، توجد فی المجتمع منافع طویل الامد و دائمت. در جامعه انسانی بعضی منافع طولانی مدتن، زمانشون طولانیش، یا اصلا بعضی منافع دائمیه. ببینید مثلا امنیت جامعه دائمیه، آسایش مردم جامعه دائمیه. این منافعی است که برای منافع نباید وابسته کنیم این منافع را به اشخاص حقیقی، باید این منافع رو وابسته کنیم مثلا به ارتش، وابسته کنیم به مثلا نیروی انتظامی، نه به زید و عمرو، چون این منافع طویل المدته، منافع دائمی المدته. به یک نهاد، به شخص حقوقی باید وابسته کنیم تأمین این منافع رو، نه به اشخاص چه عمرشون کوتاهه. لا یتسع لها، برای این منافع ظرفیت نداره عمر شخص طبیعی. عمر شخص طبیعی ظرفیت نداره، چه محدوده، عمر محدود شخص. و تحتاج للنیلها، برای نیل به این منافع احتیاج است الی زمن اطفل من عمره، به این زمانی که طولانی تر از عمرش باشه، عمر اون شخص. و لان الاشخاص الاعتباریون، و از جنبه دیگر اشخاص اعتباری، یتمتعون بالاستمرار و ثبات، اینا میتونن بهره ببرن به خاطر استمرار و ثبات. استمرار ثبات چیه؟ شخص حقوقی استمرار داره، اینجا همیشه چلانتری است. زید ممکن همیشه اینجا نباشه، اما اینجا همیشه چلانتری است، اینجا همیشه اون نیروی حقوقی حافظ امنیت هست. این اشخاص اعتباری یتمتعون، بهره میبرن به خاطر استمرار و ثبات. الذی هو سبب و تعلق الهدف من انشائها، اون استمرار و ثبات چه سبب شده هدف از انشاء این منافع، انشاء این منافع طویل المدت این است استمرار بیابد، ثبات بیابد، هدف اینه. این اشخاص اعتباری میتونن، اینا یتمتعون، اینا بهره میتونن ببرن. فیمچنهم، چون اینا به خاطر استمرار و ثبات میتونن این بهره ها رو ببرن، این فوائد، این منافع رو، این منافع رو بهره ببرن، منظور این منافع رو در جامعه ایجاد کنن. به این معنا فیمچنهم ان یتحملوا مسئولیت حفظ هذا النوع من المنافع، برای این آدم ها، منظور آدم نه، برای این اشخاص چی؟ حقوقی، ممکن است این نوع از منافع مسئولیتش رو تحمل کنند. آقا ما حفظ امنیت این شهر رو به این چلانتری سپردیم، به این نیروی انتظامی سپردیم، این میشه. اما حفظ امنیت این مملکت رو به زید سپردیم، نمیشه. این دو، پس یک نکته شد، بعضی از منافع طویل المدت هم به اشخاص نمیشه سپرد، باید به شخصیت‌های حقوقی بسپاریم. دو، جنبه دوم به زمان کار نداریم، به امکانات تأمین اون منافع کار داریم. بعض المنافع الاجتماعیه، بعض از منفعت‌های اجتماعی، هیه میان نوع لذی، از نوعی سه نوع منفعت رو نگاه کنی، یه نفر نمیتونه این منفعت رو در جامعه ایجاد کنه. لا یمکن لشخص طبیعی ان یحققها، اون منافع رو نمیتونه تحقق بده. لأن تحقیقها یحتاج الى مؤهلات، مؤهلات یعنی شایستگی ها، چون تحقق این منافع به شایستگی هایی و امکاناتی نیاز است، چه از دست یک نفر این شایستگی و امکانات در نمیاد. تتجاوز مؤهلات و امکانات فردی لشخص طبیعی. چه این امکانات و شایستگی ها تجاوز میکنه، یعنی زیادتره، بیشتر است از اون امکانات و شایستگی هایی که برای شخص طبیعی است. یه سرمایه‌ای میخواد تریلیاردی تا این تامین، این منفعت تامین بشه، میخواد همه رو بیمه کنه. خب همه رو بیمه کنه یه شخص نمیتونه. اولا اون از جنبه اون مورد اول زمان، این یه منفعت طویل المدتیه، به شخص نباید اینو وابسته کنیم. از جنبه دوم هم اون امکاناتی که به پرامان بیمارستان ها باید پول بیمه بده، این سرمایه ها رو باید یه جایی جمع کنه. اول آخه یه مؤسسه بیمه میزنه، میتونه مردم سرمایه گذاری کنن اونجا، یک سرمایه بزرگی جمع بشه و این هدف تامین بشه. بین ما اما در حالی که یمکن للاشخاص الاعتباریین، این ممکن است برای اشخاص اعتباری، تحقیق هذه المؤهلات و الامکانات، تحقیق یعنی تحقق دادن، تحقق دادن این شایستگی ها و این امکانات ممکنه. چرا؟ لانها تمتلک تلک المؤهلات و الامکانات یا المادیه، چون اینها میتونن مالک بشن این شایستگی ها رو، این امکانات مادی رو، که اللازمه لتحقیق المنافع المستهدفه، چه این امکانات و شایستگی ها لازم است برای تحقق این منافعی که در هدف مورد هدف قرار داده ایم. ما بیمه تمامش کشور رو مورد هدف قرار داده ایم. اون امکانات این مؤسسات مالی میتونه اینو، شایستگی ها و حقوقی که مؤسسه مالی داره میتونه تأمین کنه، یه فرد نه. اینم دو. سومی، اینا اهمیت شخص حقوقی رو میخواد بررسی کنه. چرا باید شخص حقوقی مطرح بشه در جامعه؟ سه، تضمین برای افرادی که در اون مؤسسات کار میکنن این است که ما به اونها دو تا حیث بدیم، حیث شخص طبیعی، حیث شخص حقوقی، تا در خسارت ها این شخص طبیعی خسارت نبینه. ذمه الشخص الاعتباری تختلف عن ذمه الاشخاص الطبيعيين مؤسسين لها. ذمه شخص اعتباری مختلف، جداست از ذمه شخص طبیعی. یعنی شخص حقوقی یه نفر ممکنه دو حیث داشته باشه، حیث حقوقیش از حیث حقیقیش، ذمه‌اش جداست. حتی ولو این از جهت شخص طبیعی اومده این مؤسسه رو تشکیل داده، از جمله مؤسسین این اشخاص طبیعیه، اما مستقلتن بعضها البعض. بو این ذمه شخص اعتباری مستقل است، بعضی از بعضش جداست، این دوتا حیثه. این چی میشه؟ این سبب میشه چی؟ تضمین بشه برای اون فرد، اون همیشه ناراحت نگران نخوابد که شاید این بانک ورشکسته بشه کل خونه منو هم ببرن، ورشکسته بشه من تقصیر نکنم، بانج بده کاره، نه من، من کارمندم. خب و توجب هذه المیزه، این جدایی، جدایی بین شخص حقیقیش و شخص حقوقیش، سبب میشه زمان المنافع، زمانت پیدا کنه اون منافعی که المتبادله، منافعی که رد و بدل میشه، للمتفائلین، اون منافعی که رد و بدل میشه برای اشخاصی که کنش و واکنش دارن با شخص اعتباری. یعنی اونی که اومده از من وام گرفته، سرمایه گرفته، رفته سرمایه گذار کرده، ممکنه فرار کنه بره کشور دیگری، اما من دیگه ذمه من به ما و من اینجا جیر نیست، من اگر قوانین رو رعایت کردم برای من یه ضمانتی ایجاد میشه، در حالی که تبادل میکنم، کنش و واکنش میکنم با اون حیث اعتباریم. و من جهت اخرى، از جهت دیگر، فانها تحفظ المصالح الفردیه، از جنبه دیگر مصلحت های فردی من هم حفظ میشه دیگه، به اونجا نفوذ پیدا نمی کنن چه شما خلاصه این ضرر رو در کردید، اون خونه تو بفروش بده، اون مصلحت فردی برای مؤسسین این اشخاص اعتباری هم حفظ میشه. پس من یه نوع ضمانتی برای من میشه و حافظ منافع حقیقی من میشه و این جدایی سبب میشه که افراد بتونن این مؤسسات رو بیان کار کنن، کارمند بشن. روشنه؟ خب، فرزت سماتون من هاز القبیل، فرزت یعنی وجبت، لازمت، لازم کرده، سمات یعنی جهات، جهاتی از این قبیل، یعنی این ستا رو الان شمردیم، جهاتی از این قبیل واجب کرده ظهور شخص اعتباری. واجب کرده چه شخص اعتباری هم ظهور پیدا کنه در جامعه. یعنی این نیازها و این امور سبب پدید آمدن بحث شخص اعتباری است. به طریقت جعلت و نظیرن صریحا لشخص طبیعی فی المجتمع. تا جایی که یک شخص صریح، یک مقوله صریح شده، یک نظیر یعنی یک راه صریحی شده در مقابل شخص حقیقی. یعنی بعضی وقتا میگم آقا من نماینده بانکم اومدم اینجا با شما قرارداد میبندم، یه وقتا میگم نه خودم من میخرم این خونه رو، این در قبال او خودش یک عضو شده، یک فرد مستقلی شده در جامعه. یعنی این نیازها و امور سبب شده که در جامعه اینا پا در کنار هم باشن، یعنی دوتا مقوله نظیر هم باشن. بعد از تطورات ملفت للنظر فی الحق، بعد از این که این تحولات پیچیده‌ای در جامعه هست، اگر للنظر این تحولاتی که انسان نگاه کنه در حیات اقتصادی، حیات ثقافی یعنی فرهنگی، حیات سیاسی نگاه کنه، این تطورات گروهی فعالیت میکنن، مؤسسه‌ای فعالیت میکنن، شرکتی فعالیت میکنن. این تحولات الان از فعالیت‌های فردی جامعه تحول پیدا کرده به فعالیت‌های گروهی، تشکیلاتی، مؤسسه‌ای. به همین خاطر شخص حقیقی یک طرف قضیه است در جامعه، شخص حقوقی هم یک طرف قضیه است. بعد از این تحول اصلا تضاعفت الحاجه الى شخصیت الاعتباری به شکل اکبر. با این تحولات جامعه چه نگاه کنید، صدها مؤسسه، صدها شرکت، صدها صندوق، صدها کارخانه، به شخصم نه مثلا به سهام ها، اینها مضاعف شده نیاز به بحث شخص اعتباری رو به شکل اکبر. وزدادت نمازجها، نمونه های شخص اعتباری الان خیلی زیاد شده، مثل 100 سال قبل هم نیست، نمونه های زیاد شده. الا مستول کم ول، هم از لحاظ کمیت زیاد شده، هم از لحاظ کیفیت، هم پیچیدگی همون مؤسسات برای خودشون، اون الزامات و حقوقی که میگیرن در اون مؤسسات، اختیاراتی که میگیرن زیاد، کیفش زیاد شده، هم کمیتش تعدادش هم زیاد شده. هزاران شرکت الان ما در کشورها داریم. در اصل وزدادت الى درجت، این الى درجه متعلق است به ازدادت، به درجه زیاد شده چه زعلت الاشخاص الاعتباری، بحث شخص اعتباری شده محورن حامن لکثیر من التفاعلات الاجتماعیه، محور مهمی شده این شخص اعتباری برای خیلی از تفاعلات. تفاعل یعنی کنش ها و واکنش های اجتماعی. اون کنش ها و واکنش های اجتماعی که تسترب من دونها الحیات الاجتماعیه، بدون اون کنش و واکنش ها حیات اجتماعی از لرزان میشه. ببینید الان اتفاقاتی افتاده چه، اگر مثلا بانک ها رو شما بردارید در کشور، اصلا کشور بانکی نداشته باشه، کشور مثلا بعضی صندوق ها نداشته باشه، بعضی مؤسسات مالی نداشته باشه، مثلا زندگی اجتماعی به هم میخوره. پس این کنش و واکنش هایی که الان هست در جامعه، این کنش و واکنش ها خیلیاش از شخص حقیقی صورت میگیره. شما سرمایه میگیرید از بانک، میرید شرکت میزنید، میرید یک کارخانه ایجاد میکنید و سایر هزاران صندوق است، بانک است، شرکت است. و من هذه الجهه، به همین خاطر مست الحاجه، نیاز پیدا شده اکثر من زی قبل، اکثر از قبل، الى ضرورت البحث فی موضوع من هذا النوع، که از این نوع بحث کنیم. شخص حقیقی کنار، الان باید شخص حقوقی بحث کنیم و احکام شخص حقوقی رو کشف کنیم. ارتباط هست. آره، اینا بحث میکنیم که آیا شرع کل اشخاص حقوقی بهش احکام قائله یا نه، اینو بحث میکنیم. یعنی ممکنه قائله لازره هم برای اون شخص حقوقی هم بیاد، اونو بحث میکنیم. اول شخص حقوقی رو باید معنا کنیم، بعد بیاییم بگیم آیا احکامی که برای شخص حقیقی در انواع قراردادها بود برای اونم میتونیم بدیم کلن یا بالجمله یا فلجمله، یا اصلا نمیتونیم بدیم، اون یا باید جدا بحث بشه. بحث میکنیم. و طرح الحقوقیون و الفقها، البته این بحث قبلا پراکنده مطرح شده، ابحاثاً عدیده و متولّه فی هذا الحقل، در این موضوع اینا هم حقوق شناس، حقوق دانها و هم فقها مطرح کردن پراکنده. مثلا الان در معاصر هم بعضی کتاب ها هست که فقه العقود، آیت الله حائری، سید کاظم حائری، ایشون یه کتابی داره فقه، اونجا اینو مفصل مطرح کرد. خب پس ما هم باید بحث کنیم دیگه، لابد چه نتیجه. پس لابد، این لابد آخرش من میخونم، اون بین پرانتز رو بعدم میخونم. لابد من التعمق، دو سطر بعد، باید تعمق کنیم حول معرفت شخص اعتباری و احکام فقهیه، هم خود شخص اعتباری رو بشناسیم هم احکام فقهیش رو به شکل تام و شامل جامع، اینو در یه جا به شکل این موضوع بررسی کنیم. خب این لابد چرا؟ چه نتیجه لما سلفنا؟ این لابد به خاطر نتیجه اون مباحث قبل، اهمیتی که به این موضوع پیدا کردیم باید خب ما هم روشن کنیم احکام این بحث رو، و هم نتیجه اونی که ما خودمون بررسی کردیم، و چه امتداد لجهود همول متواصله، هم ادامه بدیم تلاش های پیگیر اینها رو که در طول تاریخ فقها بررسی کردن، اما خب الان چون پیچیده شده، کم و کیفش زیادتر شده، ما باید امتداد بدیم. و فیزو التراث الاسلامی، در سایه اون آثار اسلامی که داریم در قرآن و روایات امامان معصوم و نصوص فقها، باید اینو ادامه بدهیم. خب ما این کتاب رو در سه محور تقسیم کردیم، سنحافظ ذلک من خلال ثلاثه، این بررسی میکنیم از سه باب: حقیقت شخص اعتباری، یعنی تعریفش، موضوع شناسی، اعتراف به شخص اعتباری در فقه ما، آیا قبول رسمیت دادن به شخص اعتباری در فقه ما یا الان یه چیز بدیعیه، آیا در فقه اسلامی ما این هست. سه، احکام شخص اعتباری رو بررسی کنیم در فقه اسلامی، من حجل بس فی الباب الثانی و ساله چمایلی. خب ما این با دوم و سوم روش بحثمون، سنگارن بین شخص اعتباری و اینها رو مقایسه خواهیم کرد. نگارن یعنی مقایسه، فکر مقارن یعنی فکر مقایسه، بین شخص حقیقی و شخص حقوقی مقایسه خواهیم کرد. خواهیم گفت مثلا در یک بیعی خیار مجلس داره، آیا اینم خیار مجلس داره یا نه، خیار قبل داره، اینم داره یا نه، اینا رو مقایسه‌ای ادامه خواهیم داد در قراردادها و احکامش. من جهت مشروعیت و احکام آثار و نحلل هذه الزوایا، تحلیل خواهیم کرد این زوایای بحث رو، چه آیا شارع هم معترف است به شخص اعتباری و آیا برای شخص طبیعی اون احکامی که قائل است برای اینم قائله یا نه قائل نیست یا تفصیل قائله. دقت کنید چند تا نظریه ممکنه مطرح کنیم، یه وقت بگیم اصلا قائل نیست، این احکامی که ما در روایاتمون هست برای شخص حقیقیه، شخص حقوقی نیست، یه وقت اینطوری میگیم، یه وقت میگیم نه هیچ فرقی نمیکنه، لا فرق بین شخص حقیقی و حقوقی، تمام احکام بالجمله هست. یه وقت میگیم نه تفصیل باید قائل بشویم، بالجمله نیست فل جمله است. اینا رو باید بخونیم. این مقدمه تمام شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.